ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز یکشنبه 13 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، سوم ماه مه از سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه که شروع شده تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله مصاحبه‌ای داریم با پسر مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که در حصر هست در ایران به مناسبت نامه‌ای که مادر ایشون برای وزارت اطلاعات نوشته. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تا سنگ خبرها رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی نسبت به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نامید محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش‌های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. جان کری تاکید کرد این یک توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود. بر این اساس هر روز در محل بازرس‌ها حضور خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده و بقیه قدرت‌ها توافقی را امضا نخواهند کرد که راه‌های ایران را برای دستیابی به بمب نبندد. او با اشاره به آنچه قابل درک نبودن سرسختی رهبری اسرائیل در برابر چارچوب تفاهم به دست آمده در لوزان خواند، از اسرائیل خواست واقع نگر باشد و به تلاش‌های آمریکا و قدرت‌های جهانی که در صدد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هستند اعتماد کند. در این حال عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران گفته است امیدوار است نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گفته عراقچی پیشنویس شامل زمانی می‌خواهد بود که کار بر روی آن را کارشناسان شروع کردن و بر روی جزئیاتش بحث می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیروهای یگانهای ویژه زمینی خود را در شهر عدن در یمن مستقر کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد نظامیان مستقر در عدن را دست کم 20 تن ذکر کرده که برای شناسایی به منطقه رفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی نوشته نظامیانی که وارد عدن شدند قصد دارند به نیروهای رئیس جمهور فراری یمن در نبرد با حوثی‌ها در اطراف فرودگاه بین‌المللی عدن کمک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان گفته نیروهای ائتلاف هیچ نوع تهاجم زمینی گسترده‌ای را به سمت شهر بندری عدن شروع نکردند. اما در ایران فاطمه کروبی در نامه خطاب به وزیر اطلاعات از فعالیت این وزارتخانه در مورد شرایط حصر خانگی دو نامزد انتخابات 88 انتقاد کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، او از آنچه بی‌مسئولیتی مجریان حصر در دولت حسن روحانی خواند انتقاد و تاکید کرد نسبت به دولت گذشته تغییر مهمی در مورد وضعیت حصر صورت نگرفته است. همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از نامش خطاب به محمود علوی نوشته به دلیل انفعال و بی‌مسئولیتی وزارت اطلاعات رابطه مؤثری در مکان حصر حضور ندارد و راهی برای حل بدیهی‌ترین مسائل مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنوردی وجود ندارد. به گفته او در دولت قبل رابطه وجود داشت که در مورد مسائل جزئی تصمیم گیری میکرد. یکی از درخواست‌های حامیان حسن روحانی در انتخابات سال 92 و یکی از قول‌ها و شعارهای انتخاباتی او برداشتن حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که دست کم 5 سال می‌گذرد. قائم مقام وزیر نیرو گفته است میزان منابع آب تجدیدشونده کشور از 135 میلیون متر مکعب به 110 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با اشاره به لزوم تغییر رفتار مصرفی آب در کشور گفته است میزان مصرف آب با رشد جمعیت و صنعت از کنترل خارج شده است. او با اشاره به کاهش بارندگی در 4 دهه گذشته و مساحت 85% ایران با اقلیم خشک تاکید کرده که رفتار مصرفی آب کشور باید تغییر کند و به گفته او مردم دغدغه آب پیدا کنند.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره در ادامه بشنویم. جان کری وزیر خارجه آمریکا واکنش‌های نخست وزیر اسرائیل را بر سر برنامه هسته‌ای ایران عصبی و احساسی توصیف کرد. حالا باید دید طرف اسرائیلی چه واکنشی نشان می‌دهد.
دولت کنونی نتانیاهو هرگز برای آقای جان کری اهمیت و جایگاه خاصی قائل نبوده.
گزارشی داریم از تازه‌ترین اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران. ایران با 3 کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی امضا کرده. این کار یعنی چه؟
این کار مفیدیه. این تقریبا نوعی اتحادیه پولی میشه.
یک کارشناس اقتصادی برای من شرح خواهد. نامه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی به وزیر اطلاعات. او میگوید در دولت روحانی آنچه وی بی‌مسئولیتی دولت در جریان حصر رهبران جنبش سبز خوانده افزایش یافته است.
حصر از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد.
یکی از فرزندان مهدی کروبی از دلایل نوشته شدن این نامه برای من خواهد گفت. به گفته یک مقام وزارت نیرو، ذخایر استراتژیک آب در ایران منفی شده است.
وضعیت تالاب‌های ایران بسیار بسیار اسفناکه و چیزی نزدیک 10 تا تالاب اصلی رو ما داریم که روی خط قرمز هستن.
گزارشی داریم از اینکه این ذخایر آبی چه هستند و راه نجات چیست. و انتخابات پارلمانی بریتانیا که تا برگزاریش تنها 4 روز باقی ماند.
بحث در مورد میزان مالیات هست که اختلاف نظریه که بین حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر به عنوان حزب رقیب اصلی وجود داره.
گزارشی خواهیم داشت از اصلی ترین موضوعات این انتخابات. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل میگوید که کشورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران هرگز توافقنامه‌ای را امضا نمی‌کند که اسرائیل را ناامید کند، اما افراد باید به جای انتقادات عصبی و احساسی به حقایق موجود در تفاهم‌نامه توجه داشته باشند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی کم سابقه با شبکه 10 اسرائیل میگوید که آمریکا تنها توافقی را با ایران امضا خواهد کرد که از اسرائیل محافظت کند و در ادامه انتقادهای وارده از سوی اسرائیل به تفاهم لوزان را بسیار عصبی و به لحاظ احساسی قلف شده مینامد. این گفتگو هنوز به طور کامل پخش نشده و بخشهایی از آن شنبه شب 12 اردیبهشت ماه پخش شده است. نسخه کامل این گفتگو عصر روز یک شنبه از تلویزیون شبکه 10 پخش خواهد شد. روزنامه‌های اسرائیلی میگویند جان کری علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران درباره مسائل منطقه از جمله درگیری‌های سوریه و لبنان و همچنین سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال فلسطینی صحبت کرده است. جان کری یکی از مردان اصلی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای این کشور با ایران است. اما تصور کلی دولت اسرائیل درباره جان کری چیست و وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل چگونه سیاستمداری شناخته می شود؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل.
دولت کنونی نتانیاهو هرگز برای آقای جان کری اهمیت و جایگاه خاصی قائل نبوده، به ویژه آنکه آقای کری در مسئله گفتگوهای راکت مانده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها هم و انتقادهایی که در مورد شهرک سازی ها و یهودی سازی های اسرائیل مطرح می کرده همواره موجب خشم آقای نتانیاهو و جنرال موشه یالون وزیر دفاع شده. آقای کری مجموعه ای از دستگاه دیپلماسی آمریکا و کاخ سفید است که به هیچ وجه مورد اعتماد دولت کنونی اسرائیل قرار نداده.
آقای کری در این مصاحبه میگوید که ممکن نیست بر اساس این توافق ایران بمب اتم تولید کند، چرا که بازرسان هر روز از مراکز هسته‌ای ایران بازرسی خواهند کرد و این حرف یک یا دو روز یا 10 سال نیست و این بازرسی ها برای همیشه ادامه خواهد داشت. این صحبت های آقای کری در حالی پخش خواهد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفته است که تفاهم لوزان مانع ایران از دستیابی به بمب اتم نخواهد شد و به همین دلیل این تفاهم جهان را جای خطرناکتری خواهد کرد. آقای کری در واکنش به گفته‌های این چنینی از انتقادهای عصبی نام می‌برد و در نهایت از همگان می‌خواهد تا به نکته‌های قید شده در این تفاهم نامه و علم و دانش پشت آنها توجه کنند. با این هم آقای نتانیاهو معتقد است که غرب در توافق با ایران دچار توهم شده است. گذشته از سیاستمداران اسرائیلی و صحبت‌هایشان، تصور کلی مردم اسرائیل در مورد توافق ایران و 5+1 چیست؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل.
اگر سمبول این باشه که افکار عمومی اسرائیل از طریق آراء خودش و در پای صندوق ها در انتخابات سراسری سخن خودش رو بیان میکنه، بنابراین در همین انتخابات 4 هفته قبل دیدیم که وقت و اقبالی که افکار عمومی نسبت به نتانیاهو و رهبر حزب لیکود نشون دادن مسلماً که بسیار بالاتر از تمام سیاستمداران دیگه هست. افکار عمومی اسرائیل مطمئن هست که دولتش حرف درست رو میزنه و همیشه مردم در اینجا میگن خب نهادهای اطلاعاتی امنیتی و ارتش حتما خب خیلی تحقیقات میکنن و اونا اگر اینقدر خطری رو دائم گوش زد میکنن حتما چنین چیزی وجود داره.
جنجال مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در اسرائیل در حالی ادامه دارد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که تا زمان دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران او با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد و او را به طور رسمی نیز به آمریکا دعوت نخواهد کرد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. درباره این گزارش و دیگر گزارش ها و تحولات ایران و جهان اگر نظری دارید که دوست دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا صدای شما از این رادیو پخش بشه. تعدادی از این نظرات الان آماده است. در انتهای این پیام ها هم میتونید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شماها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شماها چرا خداتون رو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
ای آقای ظریف که همش میگه ما زندانی نداریم، ما زندانی سیاسی نداریم، خیلی مردم همه زندان هستن، چطور نداریم؟ میگه آقای ظریف داخل ایران زندگی نمی کنن.
جناب آقای روحانی، گویا 4 تا وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. و ما یکی از راه‌های غلبه بر نوسانات ارزی کاهش تقاضای ارز در بازار یک کشور است. تحلیلگران اقتصادی شیوه‌های متعددی برای این کاهش تقاضا پیشنهاد می‌کنند، ولی یک راه آزموده شده هموار ساختن پیمان‌های پولی دو جانبه با سایر کشورهاست. همکارم شاهین بشیری درباره پیمان پولی ایران و 3 کشور همسایه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامعلی کامیاب گفته است که ایران با 3 کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است. در پیمان پولی دو جانبه تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می شود. به عبارتی دیگر، به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو، پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. پیمان پولی دو جانبه و حتی چند جانبه در بحران مالی جهانی که سال 2007 میلادی رخ داد رو به گسترش نهاد و باعث گرایش کشورها به این رویکرد جدید در تجارت شد. این رویکرد اقتصادی را برخی رسانه‌های ایران به عنوان فرصتی طلایی برای عبور از تحریم‌های بانکی سازمان ملل و کشورهای 5+1 علیه ایران ارزیابی کردند. البته پیمان پولی دو جانبه تنها برای غلبه بر تحریم‌ها نیست، بلکه اگر کشوری به طور کامل از این سازوکار بهره شود، تأثیر سوء نوسان‌ها و بحران‌های مالی بر اقتصاد داخلی را می‌تواند کاهش دهد. گفته می‌شود که بانک مرکزی از دو روش می‌تواند برای کنترل نوسانات ارز استفاده نماید. راه اول، افزایش عرضه پول خارجی یا همان ارز، کاری که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام می‌شد، و راه دوم، کاهش تقاضای ارز با استفاده از پیمان پولی دو جانبه. شاهین فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصاد بین‌الملل، ساکن پاریس، در مورد نقش پیمان پولی دو جانبه در کنترل نوسانات ارزی به رادیو فردا میگوید:
این کار مفیدیه. این تقریبا نوعی اتحادیه پولی میشه، ولی چنین برنامه را اینها ندارن. اون اگر انجام بشه کار مفیدی است. یعنی وقتی که پول دو کشور در برابر پول خارجی قرار بگیره، خب مسلما از قدرت بیشتری برخوردار میشه و در عرضه و تقاضا میتونه که تا حدودی ثبات به وجود بیاره، به شرط اینکه این دو کشور به تفاهم برسن که پولشون بدون هیچ مسئله قابل تغییر باشن. در اون صورت مجموع پول دو کشور حالت یگانگی پیدا میکنه، وزنش در برابر ارز خارجی دلار بیشتر میشه و از اون نوسانات کاسته میشه. ولی اون نیازمند اینه که اینها وارد یک نوع اتحادیه پولی بشن.
اگرچه هنوز جزئیاتی از پیمانهای پولی بین ایران با عراق و روسیه منتشر نشده است، ولی خبرهایی از عقد این پیمان با ترکیه منتشر شده. در این راستا رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه جزئیات برقراری پیمان پولی دو جانبه بین ایران و ترکیه را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، جلال ابراهیمی گفته است که بانک‌های مرکزی دو کشور به عنوان پشتوانه تضمین‌های اجرایی اعتباری و برابری آن را بر عهده گرفتند. وی افزود این اقدام پیش از این با چین عملیاتی شده بود و بخشی از آن اجرایی شد، ولی در مورد ترکیه قرار بر این شده که روابط تجاری دو کشور از طریق پول ملی انجام شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ایران درباره رفتار این وزارتخانه در قبال حصر نامزدهای انتخاباتی نوشته است که برخلاف تصور عموم، دولت نه تنها تغییری در روند اجرای حصر ایجاد نکرده، بلکه شاهد بی‌مسئولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم. پایان نقل قول. خانم کروبی در این نامه با ذکر اینکه این حصرها ماهیتی غیرقانونی داشته، از آنچه رفتارهای فراقانونی و فقدان معیارهای قانونی و نیز انفعال و بیمسئولیتی در وزارت اطلاعات خوانده انتقاد کرده است. همکارم شیرین فامیلی در مصاحبه با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، از او درباره مواردی که موجب شده خانم کروبی این نامه را بنویسد پرسیده است. محمد تقی کروبی:
خاص از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی این که چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، این که اصل خود حصر امر غیرقانونی است و خلاف قوانین و مقررات یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی خیلی خوب حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو بر عهده داشت تا الان نمی‌بینی. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیار موارد پاسخگو نبود، موارد هم بسیار بسیار متعدد بود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی که بیش از 21 از اون میگذره حتی اون روال هم طی نمیشه.
اون روال چی بوده؟ چون مادرتون هم خانم فاطمه کروبی در نامه به وزیر اطلاعات همین مسئله رو یادآوری کردند.
به طور خیلی خاص اگر بخوام بگم که مادر من هم به اون اشاره داره، در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونه هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک داروی بنا بود برای آقای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، در مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. اگر آقای کروبی بنا به یه بیمارستان اعزام بشه، آیا میتونه همراه داشته باشه یا نداشته باشه؟ در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات، رابطی که بتونه حرف سخن کسانی که در اونجا هستن رو بشنوه، تصمیم گیری بگیره در مسائل بسیار بسیار جزئی، و یا اینکه بتونه در یک زمان معین و تعیین شده ای از طریق مسئولینی که تصمیم ساز هستن تصمیمشون رو اعلام بکنه وجود نداره، و این هم نشانه یک بی‌مسئولی از سوی وزارتخانه است. و مهمتر، یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در حرس به وجود آوردیم. از این رو مادر من و آقای علوی گوش زد کردن. فکر میکنم ایشون در نظر گرفتن که شاید برخی و این باور بودن که دولت یه زمانی میخواد که نفت پیدا بکنه اینجور کوره کاراش، اما بعد از بسیج ما دیگه پذیرفتنی نیست که بگن دستگاه امنیتی کشور هنوز نتونسته در مسائل بدیهی و جزئی، نه در مسائل عمیق و بسیار بسیار تاثیرگذار، بلکه در مسائل بسیار جزئی مرتبط با هست یک تصمیم سازی درستی انجام بده.
آقای کروبی، با توجه به مواردی که مطرح کردید، الان وضعیت سلامتی پدرتون آقای مهدی کروبی چطوره؟ آیا مراقبت ها و خدمات پزشکی کافی در اختیارشون قرار میگیره؟
خودم شد الحمدلله بهتر هستن، اما خب مسائل مربوط به اون دوران کما فی السابق ادامه داره. ایشون براشون پزشک خود اطلاعات موفق کردن و کار میکنن و مواردشون رو پیگیری میکنن، همچنین جزی دادن که خانواده هم که از پزشکی رو هماهنگ بکنه بیاد. اما ببینید، شاید یکی از مواردی که مؤثر بود در همین نامه مربوط میشه به اعزام پدر ما در هفته گذشته به یکی از مراکز درمانی برای پیگیری امور چشمشون، که شاید در آینده نزدیک یک عمل چشم داشته باشد. در اینجا برادر کوچک ما بنا بود با پدر به من همراه برن، اما مقامات امنیتی برادر کوچک ما رو در ماشین نگه داشتن و اجازه بالا رفتن با ایشون زمانی که وزیر بهداشت ایشون رو معاینه کردن ندادن. یعنی اعزام یک فرد مثل آقای کروبی به مرکز درمانی بدون همراه. خب این چیزا و مسائل اینچنینی بوده که منجر شده که مادر من واکنش نشون بده و بخواد که در واقع مسئولین و مقامات امنیتی کشور در مقابل این موضوع حداقل پذیرش مسئولیت داشته باشه.
صدای محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی.
ماهنامه زنان امروز تنها ماهنامه فمینیستی برای زنان ایرانی هم توقیف شد. با مهرنگیز کار نگاهی داریم به سابقه نشریات فمینیستی در ایران. یک شنبه پنج بعد از ظهر، نیمه شب، شش بامداد دوشنبه. صدای دیگر.
یک مقام وزارت نیروی ایران روز یکشنبه اعلام کرد ذخایر استراتژیک آب در ایران منفی شده است. ستار محمودی با اشاره به کاهش شدید میانگین آبهای روان در ایران گفت با رشد جمعیت در کشور میزان مصرف آب نیز از کنترل خارج شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیروی ایران روز یکشنبه اعلام کرد ذخایر استراتژیک آب در ایران منفی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمودی با بیان اینکه 85% مساحت ایران دارای اقلیم خشک است گفت با رشد جمعیت و صنعت میزان مصرف آب در کشور از کنترل خارج شده است. به گفته این مقام وزارت نیرو، میانگین سالانه آب‌های روان در ایران از 86 میلیون به 46 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است. کمتر از 3 ماه پیش نیز عیسی کلانتری، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور آب و کشاورزی، در مطلبی که در روزنامه شهروند منتشر شد، هشدار داد که ایران با بهره برداری نادرست از 97% آب‌های سطحی خود، عملاً تمام رودخانه‌ها را خشک کرده که حدود 70% از جمعیت ایران برای زنده ماندن در آینده مجبور به مهاجرت از کشور هستند. آقای کلانتری گفت که درباره بحران آب با ارائه آمار و ارقام به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و از او خواسته قبل از اینکه جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد باید منابع لازم آب برای این تعداد از جمعیت تامین شود. آیت الله خامنه ای بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و خواسته که این جمعیت به 150 میلیون نفر برسد. اواسط فروردین ماه امسال بود که وزارت نیرو در گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی آن وزارتخانه منتشر شد اعلام کرد که در هیچ یک از استانهای ایران وضعیت آب حتی در حد قابل تحمل هم قرار ندارد. اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید که برای جلوگیری از خشک شدن منابع آبی ایران میبایستی برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی و فرهنگسازی صورت گیرد.
وضعیت تالاب‌های ایران
بسیار بسیار اسفناکه و چیزی نزدیک 10 تا تالاب اصلی رو ما داریم که روی خط قرمز هستن. برای نجات تالاب‌ها باید راهکارهای میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت براش پیش بینی بشه. آبریزهایی که در کشاورزی به هدر میره، در همین UNDP بیانیه که صادر کرده بودن که چیزی نزدیک 33 تا کارشناس داخلی خارجی یا بیشتر درش حضور داشتن، اعلام کردن که ما 3 تا پیشنهاد می‌کنیم و اولینش رو گذاشته بودن ساماندهی وضعیت کشت و زر در ایران. موضوع دوم تشکیل یه جبهه ملی بود برای آگاهی رسانی عمومی و موضوع سومی هم که در اونجا طرح شد در واقع سرمایه‌گذاری بنیادی بود که بودجه‌ای که مصوب می‌شد و اینکه در واقع نظارت بکنم این بودجه در جایگاه خودش به اندازه صرف بشه.
چندی پیش نیز رضا رایی مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب وابسته به وزارت نیرو اعلام کرد با اینکه فصل گرما هنوز فرا نرسیده 50% سدهای ایران خالی از ظرفیت‌های عادی خود هستند. در ایران 159 سد وجود دارد که تأمین کننده آب نوشیدنی، کشاورزی، صنعتی و برای جلوگیری از سیلاب احداث شدند. با این حال نه نیایش‌های جمعی برای بارش در مراسم‌های مذهبی و نه باروری ابرها در چند سال گذشته نتوانسته است صورت خشک تالاب‌های ایران را به تری مرطوب کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. پنجشنبه 17 اردیبهشت برابر با 7 ماه مه در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. تمام پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها حکایت از رقابت تنگاتنگ دو حزب عمده محافظه‌کار و کارگر دارد. آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی روزنامه سان نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری اد میلیبند 3% از رقیب محافظه‌کار خود جلو افتاده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
4 روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا هنوز پیشبینی درباره نتایج احتمالی این انتخابات دشوار است. آخرین نظرسنجی ها نشان از رقابت تنگاتنگ میان احزاب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر کنونی و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند دارند. برابر آخرین نظرسنجی ها که روز یک شنبه منتشر شد، احزاب کارگر و محافظه‌کار احتمالاً به ترتیب 34 و 31% آرای شرکت کنندگان در انتخابات روز پنجشنبه را از آن خود خواهند کرد. حزب مخالف ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به نام حزب استقلال بریتانیای کبیر برابر نظرسنجی ها 17% و حزب ملی اسکاتلند هم حدود 5% رای خواهند آورد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در هفته‌های گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد در یکی دو سال آینده یک همه پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا و یا خارج شدن از این اتحادیه برگزار کند. ظاهراً و به باور تحلیلگران آقای کامرون زیر فشار بخشی از حزب خود و حزب ناسیونالیست مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش دارد با طرح این همه پرسی بخشی از آرای حزب مخالف با ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به سوی حزب خود جلب کند. وعده همه پرسی در حالی مطرح می شود که رهبر حزب مخالف با ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یک همه پرسی فوری در این زمینه را تبلیغ می کند. به رغم وجود گروهی در حزب کارگر که موافق همه پرسی برای ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا هستند، اد میلیبند رهبر حزب کارگر مخالف همه پرسی است و میگوید نمیخواهد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی بریتانیا را به بازی بگیرد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره موضوعهای مورد اختلاف دو حزب بزرگ در مبارزات انتخاباتی به رادیو فردا میگوید
بحث در مورد میزان مالیات هست که اختلاف نظریه که بین حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر به عنوان حزب رقیب اصلی وجود داره که مطرح میشه که حزب کارگر میخواد در واقع میزان مالیات رو برای افرادی که ثروت بیشتری دارن بالا ببره، ولی در مقابل حزب محافظه‌کار حاکم انتقاد میکنن که حزب کارگر بعضی هزینه های اجتماعی رو در واقع مثلا افزودن بر هزینه خدمات بیمه درمانی پیش بینی کرده که تعیین نمیکنه که پول اینها رو از کجا میخواد تامین بکنه. بعد از این مسئله میزان مالیاتی که حزب کارگر مطرح کرده که بر دارندگان خانه ها افزایش خواهد داد مورد بحث حزب حاکم میگه که در این سالهای گذشته از توسعه اجاره دادن و فروش خانه یک رونق اقتصادی ایجاد کرده و این اقدام اقدام حزب کارگر صنعت ملک رو در بریتانیا و به خصوص در لندن مورد تهدید قرار میده. مسئله بعدی مسئله مهاجرت هست که اینجا به شکل جدی مطرحه و در دو سال اخیر حتی باعث افزایش قدرت گرفتن حزب راستگرای ملیگرای یوکیپ شده در بریتانیا، که همون هم باعث شده که دو حزب بزرگ دیگه هم مجبور بشن توجه بیشتری به مسئله مهاجرت انجام بدن.
احزاب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. بنابراین پیش بینی می شود که در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات برای ائتلاف به حزب ملی اسکاتلند نیاز داشته باشد، در حالی که اما این حزب خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیا است، مسئله ای که سوسیال دموکرات ها به شدت با آن مخالفند. پیش بینی می شود که حزب لیبرال دموکرات که با همه پرسی مخالف است، در صورت ائتلاف با محافظه‌کاران با گرفتن امتیازهایی تن به همه پرسی بدهند. برابر آخرین نظرسنجی ها 36% بریتانیایی ها مخالف و 46% موافق ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت شد 19:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شده. در این بخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهیم داشت از همکارم رویا کریمی مجد. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرده است. احمد اسیری سخنگوی نیرو در این حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت تهاجم زمینی به یمن خواهد بود. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران و گروه 5+1 گفته است که جلسات جاری در نیویورک برای تهیه متن توافق نهایی تا آخر این هفته ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد افزوده است که این جلسات همچنان در سطح معاونان وزیران خارجه در طول هفته جاری ادامه می‌یابد. هلگا شمید مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این جلسات حضور دارد. ایران و گروه 5+1 موافقت کردند تا اواسط تیرماه متن توافق نهایی هسته‌ای را تهیه و امضا کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچرا که واکنش‌های عصبی به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با ایران نامیده محکوم کرده است. جان کری در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفته است که واکنش‌های عصبی زیادی درباره این توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. آقای کری تأکید کرد که این توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به آنچه قابل درک نبودن سرسختی رهبری اسرائیل در برابر چارچوب تفاهم به دست آمده در لوزان خوانده، از اسرائیل خواسته است که واقع بین باشد. دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که قرار بود روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به تعویق افتاد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفت که همراه وکلایش در دادگاه حاضر شدند، اما وکلایش اعتراض داشتند که پرونده را نخواندند و نیاز به وقت دارند. بنابراین قرار شده است وکلا روز سه‌شنبه به دادگاه بروند تا بعد از مطالعه پرونده برای جلسه دادگاه وقت تعیین شود. خانم محمدی گفته است که این بار هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تأسیس مؤسسه لگام و تلاش برای لغو مجازات اعدام محاکمه می شود. فاطمه کروبی در نامه خطاب به وزیر اطلاعات از بیعملی وزارتخانه در مورد شرایط حصر خانگی دو نامزد انتخابات 88 انتقاد کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، او از آنچه بی‌مسئولیتی مجریان هست در دولت حسن روحانی خوانده انتقاد کرده است. خانم کروبی در بخش دیگر از نامش خطاب به محمود علوی نوشته که به دلیل انفعال و بی‌مسئولیت وزارت اطلاع رابط موثری در مکان حصر حضور ندارد و راهی برای حل بدیهی‌ترین مسائل حذف شدگان وجود ندارد.
ممنونم تا سنگ خبرها را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان. همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده این برنامه هفتگی هست که یک شنبه ها از رادیو فردا پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. بگذارید پیش از هر مقدمه‌ای به سراغ کامنت محمد علی از تهران بریم که برامون نوشته: ممنون از برنامه‌های خوب شما، اما این زن‌های خونه‌دار گوششون به این حرفا بدهکار نیست، ورزش رو دوست ندارن. خب ورزش و نقش اون در پیشگیری از سرطان پستان موضوع برنامه هفته گذشته بود، اما این هفته هم با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا از خبری بشنوید که البته شاید پیش از اون هم شنیده باشید: توقیف ماهنامه زنان امروز. تنها ماهنامه فمینیستی که در یک سال اخیر در ایران منتشر میشد و یکی از دلایل توقیف اون پرداختن به موضوع ورزش زنان و خواسته زنان برای ورود به استادیوم های ورزشی مطرح شد. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست. خانم کار، از نظر شما چرا مجله زنان توقیف شد؟
جمهوری اسلامی هیچ یک از مطبوعاتی رو که بخواهند با زبان مردم حرف بزنند، اهم از زن و مرد و احیانا ایده ها و نظریه های مردم رو انتشار بدن، نمیتونه کنار بیاد. سقف تحملش خیلی نسبت به زنان پایین تر است از مسائل دیگه. اینو در همه دوره های بعد از انقلاب ما تجربه کردیم، ولی در یک دوران به خصوص بود که پیشینه همین مجله که حالا اسمش هست زنان امروز به صورت ماهنامه زنان، فکر میکنم از سال 1371 آغاز به انتشار کرد با صدربی خانم شهلا شرکت و یک نگرش متفاوت از نگرش رسمی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد بدون اینکه به چارچوب‌های جمهوری اسلامی صدمه بزنه. در اون موقع 16 سال تحمل شد، ولی اون تحمل هم من شاهد عینی بودم که چه اندازه پرتنش بود و چه اندازه این مجله زیر فشار بود، هم از نظر مالی و هم از نظر امنیتی.
اما خانم کار، مجله زنان در دولت محمود احمدی نژاد توقیف شد و سردبیر و مدیر مسئول اون شهلا شرکت که البته سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز هم هست، هنوز فرصت نکرده تا در دادگاهی از اتهاماتی که علیه اون مجله شد دفاع کنه. به نظر شما اصلا انتشار مجله زنان امروز چه نیازی رو در جامعه امروز ایران برطرف میکرد؟
در این دوره خاص زنان ایرانی به شدت گرفتار نبود تریبون هایی هستند برای اینکه حرف هاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو طرح کنن. اساسا در خود مطبوعات غیر زنانه هم بحث های زنانه و مسائل روز زنان ایران قابلیت انتشار نداره. خیلی به ندرت روی مسائل عمده زنان اساسا تحلیلی اضافه نمیتونن بکنن مطبوعات، یا خطر نمی کنن به این منظور. بنابراین خب خیلی خیلی نیاز بوده و هست، نه فقط به یک مجله زنان امروز و بلکه به چندین مجله زنانه. اما جای خالی نشریات زنانه‌ای که بخواد مخاطبینش رو از تیپ‌های مختلف زنان و حتی مردان انتخاب بکنه خالی بوده و هست.
اما خانم کار، اونطور که رسانه‌ها در ایران مطرح کردن و در صفحه فیسبوک مجله زنان امروز هم مطرح شده، یکی از دلایل توقیف مجله زنان امروز پرداختن به موضوع ازدواج سفید بوده، موضوعی که ماها در نشریات مختلف به اون پرداخته میشد و البته تنها قربانی اون گویا مجله زنان امروز بوده. آیا واقعا این مجله تابوهای این روزهای جامعه ایران رو شکسته بود؟
چند شماره خانم شرکت بعد از 7 سال سکوت و خاموشی و حسرت منتشر کرده، به نظر من بسیار محافظه‌کارانه بوده، برای اینکه نمیخواسته که دوباره گرفتار 7 سال سکوتی بشه که پشت سر داره. اما در همین حد تحمل نشد. علتش هم میشه رو حساسیت زائد الوصف مردان جمهوری اسلامی نسبت به موضوع زن هست و اون بخشی از مردان که این حساسیت رو دارن در ارکان مهم امنیتی و نظامی کشور، اینها دارای مقام و مسئولیت هستند و به سهولت میتونند باب بحث زنان امروز رو، حالا نه فقط مجله زنان امروز بلکه مشکلات زنان امروز رو ببندن.
چرا خانم کار؟ به نظر شما چرا حکومت مردان جمهوری اسلامی تمایل به انتشار مطالبی در مورد زنان رو ندارن؟
نمیخوان که یک بار دیگه مواجه بشن با اعتراض‌های گسترده ای از طرف زنان، برای اینکه همطور که میدونین همه حرکت‌های زنان رو که خب گفته میشد بهش جنبش زنان، همه حرکت‌ها رو تعطیل کردن و حالا بسیار نگران هستن که مبادا یک حرکت کوچکی مثل انتشار مجله زنان امروز منجر بشه به اینکه زنانی فکر کنن دوباره میتونن حرکتی رو سامان بدن و میتونن از مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خودشون حرف بزنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خب خانم کار، بیاین از منظر دیگری به این موضوع بپردازیم. همونطور که شما گفتین در 20 چند سال گذشته بعد از سال 71 و انتشار مجله زنان، تنها شهرها شرکت بوده که با انتشار این ماهنامه و بعد هم ماهنامه زنان امروز تلاش کرده مجله رو برای زنان ایرانی منتشر کنه که به حقوقشون علاقه‌مندن. در این فاصله زمانی ما شاهد انتشار چند شماره فصلنامه یا گاهنامه جنس دوم هم بودیم که خانم نوشین احمدی خراسانی از فعالان سرشناس مسائل زنان اون رو منتشر می‌کردن. اما چرا این مدت هیچ مجله مشابهی منتشر نشد؟ چرا دیگه فعالان حقوق زنان هیچ وقت وارد این عرصه نشدن؟
من تصور میکنم احتیاج به ریسک کردن داره، یعنی احتیاج به این داره که کسانی که روحیه خطر کردن دارن وارد این حوزه بشن. حالا از اسمایی که شما نام بردین بگذاریم، در جمع خوب زنان هم فکر خانم شهلا شرکت که پیشینه انقلابی هم دارن و ممکنه در حال حاضر تکیه‌گاه‌های حکومتی هم داشته باشن، بعضن فراوانن زنایی که میتونن تقاضای مجوز بکنن و میتونن یک نشریه ای رو برای جامعه متنوع ایران که یک جامعه حقیقتاً متکثر هست منتشر بکنن، ولی عموماً از خطر کردن گریزان هستند و خیلی شجاعت میخواد، برای اینکه بعضی وقتا مردانشون مانعشون میشد و بعضی وقتا خودشون ترجیح میدن که گرفتار این رفت آمدهای اطلاعاتی و افتخیزهای امنیتی نشند. جز خانم شهلا شرکت ما اگر بررسی بکنیم نمیتونیم. مثلا خانم نوشین احمدی بسیار تلاش های دیگری هم کردند ولی نشریهشون نتونسته چنان تیراژی داشته باشه و چنان تأثیری داشته باشه که ماهنامه زنان داشت.
با همین اینا خانم کار نمیتونیم منکر تمام تلاش های بقیه فعالان عرصه مطبوعات زنان باشیم.
خب خانم خراسانی انرژی خودشو در جاهای دیگه گذاشته و بسیار هم ریسک کرده، اما در حوزه مطبوعات ما نمیتونیم مطبوعات زنان ادعا بکنیم که کسی غیر از خانم شهلا شرکت در این حوزه ایستادگی کرده، برای اینکه بینش و نگرشش این بوده که زنان ایرانی لزوماً همه اونها دارای یک نوع تفکری که مثلا میشه گفت تفکر غالب فقهی در جمهوری اسلامی هست نیستند. این خلأ همچنان باقی است.
خانم کار، به نظر شما چرا هیچ نشریه دیگه نتونسته این وظیفه رو بردوش بکشه و در میان زنان راه پیدا کنه؟
ایران جامعه متحولیه. زنانی هستن که در تحولات اجتماعی همین 35-36 ساله بعد از انقلاب بسیار نقش ایفا کردن. خب نیاز دارن به غذاهای فرهنگی غیر از اون غذاهایی که فقط اونها رو میبره به سمت ارزش‌ها و شعارها. و به نظر من این درو که دارن به شدت میبندن و نمیذارن روزنه باز بشه، در نهایت مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه حتی برای حکومت.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. زن اصلا رادیو فردا رو به خاطر بسپارید. با ما تماس بگیرید و در مورد موضوعی که مطرح کردیم نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینجا بعد نیست این رو اشاره کنم که هفته آینده قراره به موضوع حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بپردازیم. یکم شاید زود به نظر برسه، ولی فکر می‌کنم بد نباشه از الان به این فکر کنیم که آیا سهمیه بندی برای حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی لازمه یا نه. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.